هواپیما از 900 خط هوایی 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من آیلا صاحب جم با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. رئیس جمهور با اشاره به بی تأثیر بودن توطئه افکنی های خارجی درباره خطرات قطب بندی های کاذب و اختلافات داخلی هشدار داد و بر ضرورت تحکیم همبستگی و وفاق به جای تخریب و سیاه نمایی به عنوان وظیفه همگانی برای عبور از شرایط حساس کشور تأکید کرد. آقای پزشکیان در جلسه امروز هیئت دولت گفت بنده نگرانی جدی از بابت توطئه افکنی آمریکا و دیگران ندارم، چرا که دشمنی آنها با جمهوری اسلامی آشکار است. رئیس جمهور اظهار داشت در این حال به شدت از ایجاد و تشدید اختلافات، دامن زدن به قطب بندی های کاذب و تخریب یکدیگر در داخل نگران هستم. آقای پزشکیان این وضعیت را باعث عصبانیت، نگرانی و ناامیدی مردم دانست و افزود برخی به جای تحکیم همبستگی، اتحاد و وفاق با همدیگر به شکل مستمر در حال تخریب، سیاه نمایی و زیر سوال بردن همه چیز هستند. در این شرایط همه باید دست به دست هم دهیم تا با کمک هم برای عبور از شرایط سخت پیش رو قدم‌های مثبتی برداریم که مردم را امیدوار کند. من مسائل خارجی را حل می کنم، اما نگران مسائل داخلی هستم. بررسی روند تامین و توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر بازار در نشست مشترک معاونان اول قوای مجریه و قضاییه. آقای عارف در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های گران‌فروشی بر لزوم استفاده از کارآمدترین روش‌ها برای نظارت بر روند توزیع و قیمت کالا تاکید کرد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پدیده احتکار و گران‌فروشی حتی در مورد برخی کالاهایی که ارتباطی با ارز ندارند برخورد قاطعانه با متخلفان را ضروری دانست. آقای عارف همچنین با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی کشور از اولویت‌های دولت است گفت تحقق این هدف مستلزم تخصیص به موقع ارز و تسهیل روند واردات کالاهای اساسی است. حجت الاسلام و المسلمین خلیلی نیز بر لزوم اصلاح فرایند تامین کالاهای اساسی تاکید کرد و گفت با وجود اقدامات خوب انجام شده، اما هنوز چالش‌هایی به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری وجود دارد که باید مرتفع شود. رئیس سازمان امور اراضی کشور از واگذاری بیش از 7000 هکتار از اراضی قابل واگذاری برای اجرای طرح‌های کشاورزی طی یک سال گذشته خبر داد. آقای نامدار با اعلامی خبر گفت تا کنون حدود 94% از اراضی مشمول رفع تداخلات بررسی و تعیین تکلیف شدند. به افزود مجموع واگذاری ها از ابتدای اجرای این طرح تا کنون به حدود 1 میلیون هکتار رسیده است. همچنین در دولت 14 واگذاری 11000 هکتار اراضی به طرح‌های غیر کشاورزی و صنعتی صورت گرفته و آمار کلی واگذاری ها در این بخش به بیش از 173000 هکتار رسیده است. پاکستان اعلام کرد با پیشنهاد دولت طالبان افغانستان برای برقراری آتش بس در مناطق مرزی موافقت کرده است. شبکه خبری جیو نیوز به نقل از وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد پاکستان و افغانستان پس از چند روز درگیری‌های مسلحانه و حملات مختلف برای آتش بس توافق کردند. منابع خبری پاکستان با بیان آنکه درخواست آتش بس از سوی کابل بوده است افزود آتش بس از ساعت 6 عصر روز چهارشنبه به وقت محلی آغاز شده و به مدت 48 ساعت ادامه خواهد داشت. در بیانیه وزارت خارجه آمده است اسلام آباد به اصول گفتگو و راه حل‌های دیپلماتیک پایبند است و امیدوار است مسائل و اختلافات از طریق گفتگوها حل شود. مشروع خبرها رأس ساعت 21.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز 1 امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
حلوا عربی سیرنگ با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
الو سرمد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
ببین زنگ بزن اسد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن اسد. داوودک باتریشه، زنگ بزن احد. احد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
سرمد و اسد گفتم فقط احد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
زندگی با تازگی زیباست. یخچال فریزر هیمالیا با قابلیت تبدیل شدن فضای فریزر به یخچال. هیمالیا، بر قله زیبایی ها.
دیگر نگران تکمیل ظرفیت پروازها نباشید. با قابلیت خرید خودکار بلیت هواپیما در فلای تودی، پرواز دلخواه شما به محض باز شدن ظرفیت خریداری می شود. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن. یه قوانین باید اجرایی،
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما هستیم با برنامه دستور کار امروز، چهارشنبه 23 مهر ماه. موقعیت‌ها و چالش‌های جذب سرمایه‌گذار در استان فارس موضوعی است که در برنامه امروز دستور کار به بهانه رویداد رسانه‌ای ایران جان ویژه استان فارس به اون خواهیم پرداخت. استان فارس از نظر ظرفیت‌های اقتصادی یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور ما محسوب میشه، از معادن متنوع گرفته تا زمین‌های حاصلخیز، موقعیت ترانزیتی و دسترسی به خلیج زیبای فارس گرفته تا نیروی انسانی تحصیل کرده و دانشگاه‌های معتبر. با این وجود باید بگیم که در شاخص‌های جذب سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی جایگاه خوبی رو ما برای استان فارس قائل نیستیم. هنوز فاصله محسوسی تا واقعیت و جایگاه واقعی خودش در این استان وجود داره. بر اساس گزارش‌های سازمان سمت فارس در سال 1403 استان با وجود بیش از 35 شهرک و ناحیه صنعتی فعال تنها تونسته حدود 4 همت سرمایه‌گذاری جدید داخلی رو جذب کنه، در حالی که ظرفیت بالقوه اون چیزی برابر با 2 برابر این رقم هست. در بخش سرمایه‌گذاری خارجی هم باید بگیم که در سال 1403 تنها 24 میلیون دلار سرمایه خارجی مصوب در استان جذب شده و اگر مقایسه داشته باشیم با سال 1399 حدوداً 466 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در اون سال جذب شده بود و در سال 1399 رتبه نخست رو به خودش اختصاص داده بود. در دستور کار امروز بیشتر به ظرفیت‌ها و چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت. شما هم با برنامه دستور کار همراه باشید و ما بگید به نظر شما چه موانعی در راستای جذب سرمایه‌گذاری در استان فارس وجود داره. شماره پیامی که 3900 و شماره تلفن های 225-9-224-86 در اختیار شماست. در روز گذشته در برنامه دستور کار هم به این موضوع پرداختیم که دعوت میکنم بخشی از اون رو با هم بشنویم.
سرمایه گذاری در استان فارس با توجه به ظرفیت‌های متنوع این استان در بخش‌های مختلف می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه گذاران فراهم کند.
جناب آقای محمد صادق حمیدیان جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان فارس.
استانی هستیم که در 7 سال گذشته رتبه اول صدور جواز تأسیس در بخش صنایع را داشتیم.
بله.
رتبه دوم در تبدیل جواز تأسیس به پرونده بهره‌برداری. بنابراین این خودش به خوبی معید این هست که سرمایه‌گذاری داخلی با وضعیت نه چندان عالی ولی با وضعیت مطلوبی انجام شده، علی‌رغم همه مشکلاتی که در تأمین مالی وجود داشت. ما یک روند افزایشی را از سال 1994 شروع کردیم در جذب سرمایه‌گذاری در استان فارس. تا سال 1399 از 1400 به بعد و به ویژه در حوزه تحریم‌ها و فشار ناشی از برگشت ارز حاصل از صادرات، ما با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در استان مواجه هستیم. متأسفانه مجموعه قوانین جاری مملکت متناسب با صرفا کشور دیده شده، نه در یک فضای رقابتی. به عنوان مثال من رقابت بین منطقه ویژه اقتصادی شیراز و منطقه آزاد جبل علی رو بتونم در یک فضای رقابتی یه مزیت تعریف کنم که سرمایه‌گذار دارم. در حال حاضر دولت هنوز به این اثرات که موضوع پاسخی نداده و به شکل مشخصی این رو مشخص نکرده که چه حمایتی ما از سرمایه‌گذار خارجیمون میتونیم انجام بدیم که این شرایط قاعدی محقق بشه. اول بحث امنیت سرمایه‌گذاری که حساس ترین موضوع در بخش سرمایه‌گذاری است. دوم تطهیر مقررات، قوانین و شرایط حضور سرمایه‌گذار در پروژه به طور قانونی، یعنی زیر ساخت‌های قانونی. وقتی که عرض کردم که ما فرش قرمز را می‌اندازیم، یعنی حمایت هماجانبه تشکل بخش خصوصی و دولت مشمول حال سرمایه‌گذارانی است که در آینده تشریف بیارن یا در حال حاضر سرمایه‌گذاری کردن و در روند اجرا و بهره برداری رسوندن.
دستور کار.
ظرفیت ها و چالش ها و موانع جذب سرمایه گذاری، سرمایه گذار در استان فارس موضوع امروز برنامه دستور کار هست. استان فارس باید بگیم که از نظر ظرفیت بالقوه در 10 استان برتر کشورمون قرار داره، اما رتبه 15 رو برخی از مراکز آماری برای جذب واقعی سرمایه در استان فارس قائل هستند و باید بگیم که ظرفیت فعلی استان فارس با آنچه که از نظر ظرفیت ما برای این استان قائل هستیم فاصله زیادی داره. برخی معتقد هستند که ظرفیت اقتصادی فارس و عملکرد واقعی اون در سرمایه گذاری ظرفیتی دو برابری رو حداقل برای اون قائل هستند و مشکل در مسیر جذب و تبدیل فرصت به سرمایه هست که امیدواریم با برنامه‌ریزی های جدی تر ما روند رو شاهد باشیم. در سال گذشته آمارها آمار خوبی نبود، اما برای سال 1404 گفته میشه که جذب 170 میلیون دلار سرمایه خارجی رو در 20 تر شاهد هستیم، اما کماکان فاصله معناداری با جذب سرمایه گذار خارجی در سال 1399، یکی از سالهای خوب برای استان فارس، رو کماکان شاهد هستیم. موانع مختلفی در راستای جذب سرمایه‌گذاری برای استان فارس وجود داره که گاهی اوقات میتونیم اونها رو تعمیم بدیم به سایر استانها. از موانع قانونی و اداری میتونیم به عنوان یکی از موانع اصلی یاد بکنیم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فرایند صدور مجوز در استان فارس حدوداً 20% طولانی‌تر از میانگین ملی هست و باید بگیم که این موضوع حتماً باید در دستور کار عزیزان و فعالان در استان فارس قرار بگیره که این فاصله را در ابتدا نزدیک کنن به میانگین ملی و در ادامه هم سعی بکنیم که بروکراسی اداری رو در استان فارس کاهش بدیم. پنجره واحد سرمایه‌گذاری هم که در استان فارس تقریبا باید بگیم نیمه فعال هست و هنوز نیاز داره به یک پارچه سازی سامانه ها، ولی مشکل هستی در هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، نبود نظام پاسخگویی واحد و تصمیم گیری متمرکز در واسطه جذب سرمایه گذاری محسوب میشه. از موانع دیگر در جذب سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی در استان فارس میتونیم به زیر ساخت و محیط فیزیکی بگیم. نبود راه آهن کارآمد در مسیر جنوب شاید بزرگترین ضعف زیر ساختی در راستای جذب سرمایه گذاری باشه. در برنامه امروز دستور کار بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر مسعود گودرزی، معاون اقتصادی استاندار فارس. آقای دکتر گودرزی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به دستور کار.
سلام علیکم.
ارادت، ممنونم از همراهیتون با برنامه دستور کار.
الو.
آقای دکتر گودرزی
سلام علیکم.
ارادت، ممنونم که با برنامه دستور کار همراه هستید.
تشکر میکنم. بنده هم خدا قوت به جناب‌عالی و دستاندرکاران برنامه و شنوندگان محترم شما دارم در خدمت شما.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر گودرزی، موضوع امروز ما ظرفیت‌ها، چالش‌ها و موانع پیش روی جذب سرمایه گذار هست، به خصوص سرمایه گذاری خارجی. ما سالهای خوبی رو برای استان فارس شاهد هستیم در جذب سرمایه گذاری، به خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی. سال 1399 رو معمولا به عنوان یکی از سالهایی که نزدیک هست به ما یاد میکنیم ازش، ولی از اون سال به بعد شاهد کاهش جذب سرمایه گذار، کاهش سرمایه گذاری در استان فارس هستیم. امسال به نظر میاد این رویه تغییر کرده و یک مقدار جذب سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده. به صورت کلی از زبان شما بشنویم، به خصوص در یک دهه اخیر استان فارس در بحث جذب سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری چگونه عمل کرده؟ بفرم.
در بحث سرمایه گذاری همونطوری هم که جناب عالی اشاره فرمودید، خب متاسفانه این شرایط در سالهای اخیر مطلوب نبود در بحث سرمایه گذاری خارجی. بخش عمده‌ایش هم برمیگرده به این سیاست‌های ظالمانه‌ای که نظام سلطه در قالب این تحریم‌ها نسبت به کشور ما روا داشتن. اما
من یه نکته هم همینجا بگم، چون ابتدای بحثمون هم از آقای دکتر بود، از این سال 1399 هم شرایط همین گونه بود. رئیس جمهور حالا ایالات متحده همین فرد بود و در اون سال تازه تغییر کرد، از آبان ماه به بعد آقای بایدن رئیس جمهور شد. شرایط تقریبا یکسان بود. اون سال ما تجربه خوبی رو داشتیم در جذب سرمایه گذاری، اگر اشتباه نکنم نزدیک به 500 میلیون دلار سرمایه گذاری جذب شد. سال گذشته رو وقتی مقایسه میکنیم، سال 1403 رو، من آماری که دارم رو میگم، حدوداً 25 میلیون تا 30 میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب خارجی در استان رو شاهد بودیم. فاصله معناداری هست.
بله، عرضم به حضور شما، نکته که جناب عالی میفرمایید کاملا درسته. من غرضم اینه که بگم با وجود همین تضییقات، منتها خب ما باید خودمون تلاش کنیم، باید خودمون به هر صورت زمینه های جذب سرمایه گذاری رو فعال بکنیم، جذابش بکنیم، تا بتونه اگر در محیط بیرون تضییقات ایجاد بشه، این جاذبه ها آنچنان فراوان باشه که بتونه به خودش سرمایه ها رو جذب کنه. همین موضوعی که ما امروز در این نمایشگاه اکسپوی شیراز شاهدش بودیم، استقبال گسترده ای که به هر صورت تجار و بازرگانان خارجی داشتن و ما الحمدلله شرکت های ما تفاهم هایی با بعضی از این مهمانان در این اجلاس داشتن که امیدواریم که این مصوباتی و این تفاهماتی که انجام شده مصوب بشه. بله. و این مصوبات تبدیل به سرمایه جذب شده بشه. ما به هر صورت آن چیزی که به صورت عملیاتی پیگیری میکنیم سرمایه های جذب شده است.
بله.
اما روند خوبی دیدیم و دلیلش هم اینه، یک، جاذبه هایی که در استان فارس وجود داره، خصوصا در بخش های مثل انرژی، با توجه به این که ما هم از لحاظ میزان ذخایر و هم از لحاظ این که برای سرمایه گذاری برای صنایع پایین دستی، اینی که در مکان فراوانی این محصولات پتروشیمی هستیم، به همین خاطر این جذاب میکنه استان رو برای این کار. نکته دیگر علاوه بر
فراوانی، یه نکته مهم شما گفتید آقای دکتر گودرزی، این جذابیت، این ظرفیت ها در سالهای گذشته هم وجود داشته، اما یه تفاوتی رو ما امسال نسبت به حداقل دو سه سال قبل من عرض میکنم خدمتون در استان فارس شاهد هستیم، معرفی درست ظرفیت هاست. یعنی پیشتر هم این ظرفیت ها وجود داشته اما معرفی نمیشدن به سرمایه گذاران برای جذب سرمایه در استان فارس، اما امسال این اتفاق داره میفته، حالا با نمایشگاه ها، با فضاهایی که در واقع شما ایجاد میکنید برای سرمایه گذاران، با اقداماتی که برخی از مدیران استان فارس دارن انجام میدن، ما شاهد معرفی ظرفیت های جذاب در استان فارس برای سرمایه گذاران هستیم و نتیجهش هم شده همین میزان سرمایه‌ای که در سال 1404 که بخشی از اون کماکان باقی مونده جذب شده برای استان فارس. این روند، این رویه باید ادامه پیدا کنه، چون ظرفیتش وجود داره. صرفاً کاری که باید انجام بشه معرفی این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران، اون هم به درستیه، کاری که امروز دارین انجام میدین.
این به هر صورت در فرایندهای جذب سرمایه گذاری این مقوله هم مقوله بسیار مهمه. معرفی درست، معرفی که بتونه کسانی که بتونن سرمایه های خودشون رو در اونجا سرمایه گذاری بکنن، این مهمه. یکیش من خدمت شما عرض کردم در حوزه انرژی با اون جاذبه ها. در حوزه معدن ما ظرفیت های بسیار خوبی داریم که امروز در این چند روز در نمایشگاه ما اینها رو عرضه کردیم. و در بحث زنجیره های ارزش فرصت هایی رو ما آماده کردیم. این فرصت ها رو در قالب مجوزهای بینام مطرح کردیم، یعنی به سرمایه گذار این رو معرفی کردیم که شما اگر اراده برای سرمایه گذاری داشته باشید نیاز به مراجعه به هیچ اداره ای ندارید. این مجوز آماده است، شما از این فردا میتونید کارتو شروع بکنید. اینها رو در قالب سرمایه های بینام 60 فرصت سرمایه گذاری از 200 فرصت سرمایه گذاری که ما احسا کردیم در استان، 60 تا از اینا در قالب مجوزهای بینام آماده برای سرمایه گذار هست که بتونن در سرمایه گذاری هاشون رو انجام بدن. خب این شرایطی که مهیا بشه، و اول این که از لحاظ سرمایه گذاری جاذبه داشته باشه و سرمایه گذار بتونه اون سرمایه که میاره سوداوریش به هر صورت براش سود داره و میارزه. نکته دوم فرایندهاش که در این گیرگورهای اداری سرمایه گذار به دست انداز به موانعی برخورد نکنه، ما اینا رو در قالب این موضوعات آوردیم. نکته دیگر اینه که نه تنها در اینی که در این مسیر اینا رو بهشون میدیم، در فرایند کار هم ما کنار اینا هستیم. ما هفته دو روز به مسائل و موضوعات حل مشکلات سرمایه گذاری، رفع موانع تولید میپردازیم. این درست تکلیفی است.
در واقع استانداری این اقدامات رو داره انجام میده، چون یکی از نهادهای مهم در هر استانی استانداری هست و نقش استانداری در تسهیل سرمایه گذاری رو شما دارید میفرمایید.
بله، البته اداره کل صنعت و معدن ما که در این زمینه هم پرتلاش هست، هم زحمت میکشه. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کمیته‌های کارشناسیش اونا برگزار میکنن، کارگروه استانیشو در استانداری ما برگزار میکنیم و البته این هماهنگی وجود داره. یعنی میخوام بگم هر هفته ما سه‌شنبه‌های تسهیلگری داریم در خود استانداری. سرمایه گذاران رجوع میکنن مسائل و موضوعاتشون رو. میخوام خدمت رو عرض بکنم این دو روزی که خدمتون میگم در راجع به جلسات کارشناسی رفع موانع تولید و جلسات کمیته تسهیلگری، این دوتا همیشه برگزار میشه. زمینی که در ایام هفتم ما به سرمایه گذاران عزیز اعلام کردیم که اگر مطلبی داشته باشن باز هم ما خدمت این عزیزان هستیم. این روندی که با این شرایطی که وجود داره، ما انشالله امیدواریم که سرمایه گذاری های مصوب ما که قطعا آمارش در 1404 بیشتر از در یک دهه اخیر خواهد شد، بتونیم اینها رو تبدیل به سرمایه جذب شده بکنیم. یعنی ما مصوب قانع و قائل نیستیم، ما انشالله بتونیم این مصوبات رو اجرایی بکنیم و سرمایه ها جذب بشه.
و چه موانعی پیش روی شماست در راستای جذب سرمایه گذاری؟
ببینید، در بحث موانعی که وجود داره، یکیش اینه که در بحث تخصیص های ارز نیازمند اینه که ما یه تسهیلگری در این زمینه بکنه. بالاخره سرمایه گذاری ارزم به حضور شما خارجی و به هر صورت و سرمایه گذاری های داخلی، همه اینها مستلزم اینه که ما بتونیم البته در اون بحث ورود ارزش سرمایه گذار خارجی که بیاره، خب از اون زمینه معنی نداریم. اما اگر سرمایه گذار داخلی ما در قالب سرمایه گذاری مشترک بخواد با خارجی یک کاری رو انجام بده، در این زمینه یک موانعی داریم که بتونیم انشالله تخصیص چه بخواد مشترک چه بخواد منفردن خودش انجام بده، که ما بتونیم این تخصیص ها رو در زمان مناسب و صف انتظارش رو کوتاه بکنیم. یک عاملش عرضم به حضور شما اینه. عامل دیگری که وجود داشت خدمت شما رفع کردیم همین بروکراسی های اداری بود که خب زمان بر بود. ما این در قالب مجوزهای بینام اینها رو رفع کردیم و زمینه رو ما مساعد میبینیم. یعنی الان برای اینکه سرمایه گذاری در این حوزه هایی که مطالعاتش هم انجام شده، FSC نام آماده است، در قالب مجوزهای بینام صادر شده، دیگه ما منعی نمیبینیم. فقط این برای آماده هست که
کماکان مسیر معرفی ظرفیت ها و جذب سرمایه گذار با سرمایه های مورد نیاز برای پروژه هاست. پروژه های خوبی هم تعریف شده در